أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا
ای اقشار بزرگوار کشاورزان و کارگران و دانشجویان و دانش آموزان و روحانیون و سربازان و نیروهای نظامی و انتظامی و همه شما امت فداکار کمال تقدیر و سپاس و تشکر را دارم. این صحنه ها صحنه های با شکوه و اظهار قدرت اسلام در برابر دشمنان اسلام هست. چنین صحنه های با شکوهی که غنی و فقیر، کوچک و بزرگ، روحانی و دانشجو، زن و مرد و دانش آموز و سرباز و همه و همه در کنار هم و دوشا دوش یک دیگر در برابر استکبار قد علم می کنند از افتخارات اسلام و انقلاب اسلامی است. از خدا می خواهیم همواره جمع ما را جمع تر و کلمه ما را متحدتر و توان ما را در راه مقابله با توطئه های دشمنان اسلام و پیشرفت و پیشبرد کشور رسول خدا و امام صادق و امام زمان همواره افزونتر بفرماید. من سخنی در باب قدس دارم که در خطبه دوم مطرح خواهد شد و فکر کردم در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که همه ما انتظار گرفتن جایزه از خداوند داریم و در پایان ماه انتظار مغفرت و عنایات و الطاف او را داریم، چند تذکری در این جمع با شکوه شما برادران و خواهران این شهرستان در خطبه اول مطرح بکنم. اولین نکته این است که آخرین جمعه ماه مبارک رمضان فضیلت خاصی دارد. شب جمعه و روز جمعه همیشه و در همه سال فضائل و برکات خاصی داره. در روایات درباره جمعه تعبیرات بسیار عجیبی وارد شده. روز جمعه یوم المزید هست، روز فزونی نعمتها و برکات خداست. روز جمعه روز پرشکوه و نورانی است. روز جمعه در آن خیر کثیر نهفته است. روز جمعه عید مسلمین هست. جمعه برترین ایام هست، سید الایام هست و اعظم من الاضحى و الفطر هست به تعبیر بعضی روایات. روز جمعه من ایام الله هست، از ایام بزرگ الهی است. روز جمعه روزی است که اعمال در آن فزونی می‌یابد، ثواب خیر و کارهای خیر و اطاعت خدا افزون است، همان طور که گناه معصیت در روز جمعه چند برابر است. روز فراگیری دین و تعلم دین و آشنا شدن با مسائل و احکام دین هست. روز کریم هست و کرامت خدا مختص این روز است. روز آزادی از آتش، روزی که ملائکه ما را به رحمت و رضوان خدا دعوت می کنند. روزی است که باید دعا و قرآن و صدقه و رسیدگی به محرومان و مستمندان در آن فزونی یابد. روزی است که دعا در آن مورد اجابت قرار می‌گیرد. اینها 10-15 تعبیری بود که در روایات متعدد شیعه و سنی درباره روز جمعه نقل کردند. شب و روز جمعه، شب و روز با برکت و پر از عنایات و الطاف خداوند است. این فضیلت خاص شب و روز جمعه است که باید هر مسلمانی بخشی از وقتش را بیش از روزها و شبها و ایام دیگر به عبادت خداوند، توجه به خدا، یاد خداوند، نماز، شب زنده‌داری، قرائت قرآن، رسیدگی به محرومان و مستمندان و صدقه و دعا و استغفار بگذراند. این فضیلتی است که بر اساس روایات فراوان برای شب جمعه و روز جمعه ذکر شده. عید مسلمین است، روز شکوه قدرت اسلام است، روز حضور همه آحاد امت در مراسم با شکوه اظهار عبودیت در برابر خدا و اظهار قدرت در برابر دشمنان خداست. این فضیلت جمعه است. اما جمعه ماه مبارک رمضان به مراتب با فضیلت تر است و آخرین جمعه ماه مبارک رمضان آخرین فرصت برای شما بندگان خدا، خواهران و برادران، برای استغفار و تقرب به خداست. مبادا این روزهای پایانی ماه بگذرد و ما بندگان ضعیف او از اون همه عنایات، برکات و فضیلتها و آمادگیهای عبودیت و ربوبیت خدا محروم بمانیم. بشتابید در این روزهای پایان ماه مبارک رمضان به ساختن خودمون، به ساختن روحمون، به توجه به تحمیل اخلاقها و فضائل خودمون. مبادا که این ماه پر از مغفرت بر ما بگذرد و ما مشمول مغفرت، عنایت و رحمت و لطف او نشویم. خدایا ما در این جمعه آخر ماه مبارک رمضان، این بندگان ضعیف و حقیر تو در اطاعت از تو و رهبری که تو تعیین کرده اید در صحنه حاضر شدیم و در نماز با شکوه جمعه حضور پیدا کردیم. ما بندگان ذلیل و ضعیف تو سر به آستان تو می ساییم، از تو می خواهیم ما را مشمول عنایات و تفضلات خودت قرار ده. این امت اسلام را در پناه لطف و نظر و عنایت ویژه خودت از خطرها و مشکلات برهان و عنایات و برکات خاصی خودت را بر ما فرو بفرست. دعای 45 صحیفه سجادیه را برادران و خواهران این روزها بخوانیم تا با فضیلت و عظمت این ماه مبارک و با این ماه پر از خیرات بیشتر آشنا بشیم. اون سلامهای خالصانی که امام سجاد سلام الله علیه به این ماه میدهند، اون شکوه و نالی که از رفتن این ماه می کنند برای ما درس است. مبادا برای ما از این ماه جز تشنگی و گرسنگی چیزی باقی نماند. این گرسنگی و تشنگی برای ساختن ما بود، برای تهذیب نفوس ما بود، برای رهایی ما از تمتعات دنیا و پایبندی ما به وظایف الهی، وحدت و انسجام ما و صلابت ما و گام‌های استوار ما در راه خدا و اسلام بود. این توشه و بهره را از ماه باید بگیریم. اگر این چنین شد، اگر این وظایف را عمل کردیم، اگر روحمان را با این معیارها ساختیم، اون وقت عید فطر برای ما عید است، اون وقت عید فطر برای ما جایزه است. عید فطر برای حضور در یک جمع بزرگ و با شکوه برای عبودیت خدا و اظهار قدرت اسلام است. در روایتی از فضل ابن شازان از حضرت امام رضا سامن الحجج صلوات الله و سلامه علیه چنین نقل میکنه. حضرت میفرماد انما جعل یوم الفطر العید لیکون للمسلمین مجتمعا یجتمعون فیه و یبرزون لله عز و جل فیمجدون علا ما من علیهم. خداوند عید فطر را، مراسم نماز جمعه و مراسم عید فطر یک فلسفه و حکمت واحد داره، روح اجتماعی و تعاون، روحی که همکنون در میان شما حاکم است که از اقشار مختلف با شکل‌ها و شمائل مختلف با منصب‌ها و موقعیت‌های مختلف در صف واحد و در کنار هم با یک روح واحد برای پیشرفت امور دین و دنیای اسلام در کنار هم جمع بشوند. این راز اصلی جمعه و عید است، این راز اصلی مراسم با شکوه این روزهاست. و امام هم می فرماید خداوند روز فطر را عید قرار داد تا یک جایگاه وحدت و اجتماعی برای مسلمانان باشد که در اون روز و در اون موعد همه در اون جایگاه وحدت حضور یابند و در برابر خدا اظهار خضوع و تواضع بکنند، خدا را سپاس بگذارند و بزرگ بدارند به خاطر اون همه نعمتها که بر اونها فرو فرستاد. فیمجدون علی ما من علیهم، خدا را بزرگ بدارند بر اون همه نعمتها و تفضلها. فیکون یوم عید و یوم اجتماع و یوم فطر و یوم زکات و یوم رغبت و یوم تضرع. اینها تعابیری از روز عید فطر است. خداوند این روز را روز تجمع و انسجام و وحدت قرار داد تا روز عید، روز اجتماع، روز زکات و اعطای زکات و روز رغبت به نعمتها و لطف خداوند و روز تضرع و خضوع و خشوع در برابر خداوند است روز عید. اما برای کسانی که ماه مبارک رمضان را و فضائل آن را درک کردند، ولأنه اول یوم من السنه، لأن اول شهور السنه عند اهل الحق شهر رمضان، این روز روز اول سال است و پیش اولیای الهی و اهل حق ماه مبارک رمضان و روز فطر آغاز سال هست و خداوند دوست می دارد احب الله عز و جل ان یکون لهم فی ذالک مجمع یحمدونه فی و یقدسونه. خداوند دوست دارد در این روز یک جمع متشکلی پدید آید که در اون جمع خدا را سپاس بگذارند و خدا را ستایش بکنند و خدا را از همه نقص ها تقدیس و تنزیه بکنند. خداوند این جمع های با شکوه و جمع های عبادی و جایگاه های وحدت و جایگاه تجلی قدرت خداوند و عبودیت و ربوبیت الهی را دوست دارد. این فلسفه این روزها و روز عید فطر هست. در روایت دیگر دارد که روز عید که می شود ملائکه بر هر کوی و برزنی می ایستند و فریاد می زنند اغدو الی رب کریم یعطی الجزیل و یعفو عن العظیم و یغفر العظیم. بشتابید به جایگاه وحدت و انسجام و عبودیت خدا، بشتابید به سوی پروردگاری بزرگوار که او ثواب فراوانی به شما خواهد داد و از بسیاری از گناهان و معصیت‌های شما خواهد گذشت. و هنگامی که مردم در جایگاه نماز و عبودیت خدا حضور می‌یابند، طبق تعبیری دیگر از ائمه اونگونه که نقل شده است، خداوند می‌فرماید عبادی لی صمتم و لی صلیتم عودوا مغفورا لکم. بندگان خدا، این ندای خود خداست، بندگان خدا برای من نماز به پا داشتید، برای من روزه گرفتید و از من اطاعت کردید، بازگردید در حالی که من شما را بخشیدم و مشمول غفرانم قرار دادم. این فضائل روز، این روز آخر ماه و وداع ماه مبارک رمضان و اون هم فضائل و مناقب و برکات روز عید فطر است، یوم الجائزه. بعد حضرت می‌فرماد که این جایزه‌ای که خدا می‌دهد جایزه درهم و دینار نیست، این جایزه رحمت خداست، این جایزه عنایات ویژه الهی است و برکات و مغفرت خداوند است. پس بکوشیم برادران و خواهران که از این ماه برای همه سالمون توشه‌ای برگیریم و از این فرصت‌های گرانبهای شب‌ها و سحرهای ماه مبارک رمضان و از فرصت‌های جمعه و جماعات و عید و از اون همه فرصت‌های بسیار عظیم و عزیز بهترین بهره را برای خودمون ببریم. دنیا و آخرت، سعادت دین و دنیای ما در گروه ادامه این راه و قرار گرفتن در این مسیر نورانی و مسیر عبودیت و بندگی خداست. اگر ما بنده خدا باشیم، اگر سر را به اخلاص بر آستان او بساییم، اگر فرزندان ما، نوجوانان و جوانان ما، دانشجوی و دانش آموز ما، بزرگ و کوچک ما و زن و مرد جامعه ما روح عبودیت خدا، وحدت و انسجام و تضرع به درگاه خدا و حضور در مظاهر قدرت الهی داشته باشیم، مطمئن باشید دنیا در برابر شما باید سر تسلیم فرود بیاره. مطمئن باشید مشکلات یکی پس از دیگری رخت برخواهد بست و این ایام کوتاه و کم زندگی به بهترین سرمایه های سعادت ما مبدل خواهد شد. خدایا تو را بر اون همه نعمت ها، تو را بر نعمت رمضان عید الله اکبر، بر نعمت عید فطر، بر نعمت جمعه و جماعت، بر نعمت وحدت و ولایت و بر اون همه نعمت ها که بر این امت فرو فرستادی و در میان همه امت ها اون را شایسته رهبری و ولایت حق دانستی، خدایا تو را سپاس می گذاریم و تو را سجده می کنیم و در برابر تو تواضع می کنیم و از تو می خواهیم ما را در همین مسیر نورانی جهاد و شهادت و نورانیت و معنویت، وحدت و انسجام همواره این امت را ثابت قدم بدار. من در پایان این خطبه چند تذکر دیگر را با توجه به شکوه این مراسم باید عرض بکنم. از نکات مهمی که باید در شهر و جامعه و کشور ما رعایت بشه مسئله سیما و چهره معنوی در شهرها و همه نقاط کشور ماست. خواهران گرامی، حجاب را، عفت را و صیانت شخصیت بزرگ زن مسلمان به دست شما سپرده شده. خواهران، اسلام هم بر شما تربیت نسل آینده و فرزندان فداکار و با معنویت خواسته، هم حضور شما را در صحنه های علم و دانش و تحصیل و مدرسه و دانشگاه را اجازه داده و راه را برای رشد و ترقی شما در همه صحنه ها و عرصه ها خواهران گرامی اسلام باز گذاشته. اما اسلام، پیامبر اسلام، ماه رمضان، قرآن و شبهای ماه رمضان از شما خواهر مسلمان، دانشجوی خواهر و دانش آموزان و خواهران گرامی صیانت از عفت و پاکدامنی را می خواهد. چهره شهر اسلامی و منطقه اسلامی باید چهره‌ای به دور از گناه و آلودگی ها باشد. خدا و رسول خدا و امام صادق و امام زمان نمیپسندد شهری که به او مرتبطه و کشوری که به او ارتباط دارد آلوده به گناه و مظاهر علنی گناه باشد و حمدالله چنین چیزی کمتر در این مناطق وجود داره. اما در کنار توسعه فضای آموزشی، در کنار پیشرفت علمی، توسعه دانشگاه و مراکز علمی و دانشگاه که همه اونها باید باشد و برای پیشرفت این کشور لازمه، در کنار رشد و ترقی صنعتی و پیشرفت علم و تکنولوژی که باید در کشور ما و استان ما و شهر ما باشد، اما مظاهر گناه مبادا چهره شهر شما را، کوی و برزن شما را، خانه شما را، استان شما را و کشور شما را فرا بگیره. به هوش باشیم هم برادران و هم خواهران و به ویژه خواهران که دست‌های پنهان دشمنان خدا و رسول خدا ما را به سوی مظاهر فساد و گناه سوق ندهد. غرب در مسیر فساد و فحشا قرار گرفت، اما امروز با همه قاطعیت دنیا این را فهمیده است و خود غرب این را فهمیده است که خط فساد، بی‌حجابی، بدحجابی، روابط ناسالم زن و مرد و مظاهر فساد بنیان خانواده و اساس خانواده را می‌لرزاند. فریاد متفکران غرب و اندیشمندان غرب، فریاد کلیسا و مراکز علمی و دینی غرب از فروپاشی بنیان خانواده بلند هست. ما در اون راه نرویم. فکر نکنیم کارخانه و صنعت و تکنولوژی، علم و دانشگاه و مدرسه که باید توسعه پیدا بکنه، باید در کنارش هم عوارض بدحجابی و بیحجابی و روابط نامشروع و انواع مسائل و خلافها هم پدید بیاد. وظیفه آحاد جامعه، اعضای خانواده، روحانیت بزرگوار و معظم، نوجوانان و جوانان گرامی و همه شما این است که در کنار پیشرفت علمی و توسعه مراکز علمی و دانشگاهی و صنعت و تکنولوژی جلوی عوارض جنبی و مفاسد شهوانی را بگیرید. راه بدحجابی و افسار گسیختگی شهوت در غرب پیموده شده و به بن‌بست رسیده. بار دیگه ما این راه را تجربه نکنیم. فکر نکنیم که شیطان وقتی که اول یک کمی بدحجابی یا مفاسد دیگه را راه داد در جامعه ما، همون اندازه بسنده میشه که شهوات بی نهایته و ما را به باطلاق عظیم و وحشتناکی میکشاند. نوجوانان، خواهران و برادران گرامی، شما خودتون باید پرچمدار حجاب، عفت و پاکدامنی باشید و همه ما باید مسئول حفظ سیمای معنوی شهر و رعایت دستورات خدا در همه شؤون زندگیمون باشیم. این وظیفه مهمی است که امیدوارم در همه سال مورد توجه اولیای امور و برادران و خواهران و به ویژه دانش آموزان و دانشجویان عزیز و گرامی قرار بگیرد. اخلاق خانوادگی و اخلاق اجتماعی، رعایت نکات اخلاقی در محیط علم، در مدارس، در صحنه‌های دیگر، در کانون خانواده، باز پیام دیگر ماه رمضان است که باید بعد از ماه رمضان هم استمرار داشته باشه و مورد توجه قرار بگیره. روح مواسات، تعاون و وحدت در جامعه باید باشه. اگر اون را از ما بگیرند، دنیا و آخرت ما را تباه خواهند کرد. اصل مواسات، رسیدگی به همسایه و خیشاوند و محرومان در جامعه باید مورد توجه و توجه تام و اکید یکایک ما باشه. در اعطای قرض، سنتی که کمتر امروز مورد توجه قرار میگیره، برادران و خواهران در این جمع با شکوه خدمت شما میگم، شما هم به اون کسانی که اهل تمکنی هستند بگویید قرض الحسنه سنتی است که کم رنگ داره میشه، باید به پررنگی و قوت خودش باقی بمونه. مبادا به فکر همیشه سودی باشیم، چرا که اون سودهای آخرت بالاتر از این است و در عرصه قیامت و صحرای قیامت برای ما پاکدامنی و عفت، اخلاق خوب، رفتار خوب، معاشرت خوب، رسیدگی به دیگران، مواسات، دادن قرض الحسنه و امثال اینها اونجا به درد ما میخوره و ما باید پیشا پیش این ذخیره ها را و سرمایه ها را به عالم آینده خودمون بفرستیم. در عید فطر و ایام عید نوروز توجه به مستمندان و محرومان، خریدن لباس برای اونها، اعطای فطریه و حقوق مالی و توجه به جامعه و روح مواسات نکات مهمی است که امیدواریم مورد عنایت و توجه همه برادران و خواهران گرامی قرار بگیرد. من در پایان یک نکته ای که بارها روش تأکید کردم بار دیگر هم تأکید میکنم، فضاهای آموزشی، فضاهای کتابخانه و مطالعه باید مورد ترغیب قرار بگیره. همانطور که مسئولین و برنامه‌های دولت با همه مشکلات و مسائلی که در جریان هستید، در این حال باید در تقویت و توسعه مراکز علمی و آموزشی و کتابخانه توجه داشته باشند که دارند و امیدواریم بتوانند خدمت بکنند، اما در این حال خود مردم هم در این صحنه باید حضور داشته باشند. برادران و هیئت‌های محترمی که حسینیه می‌سازند و کارهای خیر انجام می‌دهند که جای خودش مورد تقدیر و مشکور هست و ان شاء الله با اخلاص انجام خواهد گرفت، اما توجه داشته باشند در کنار حسینیه‌ها مراکز مطالعه و کتابخانه، مراکز تجمع و سالن‌هایی برای تجمع نوجوان‌ها و جوان‌ها و کلاس‌های قرآن و دیگر کلاس‌ها را در نظر بگیرند. اون کسانی که می‌توانند برای توسعه مراکز دانشگاهی در این شهر و مراکز آموزشی قدم‌های بیشتری را بردارند، هر چه کار کردند مورد تقدیر و تشکر، اما باز هم نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری در زمینه کتابخانه، مدرسه و نمازخانه‌های مدارس، چون نماز محور و کانون تهذیب و سازندگی نوجوانان ما در مدارس هست. در ساختن مراکز فرهنگی باید بیشتر دقت و توجه باشه که امیدوارم هم خود شما برادران و خواهران این رو مورد توجه قرار بدید. سنت وقف، نذر و خیرات و مبرات را به طرف این کارهای فرهنگی و زیربنایی باید سوق داد. متاسفانه من یک بازدیدی از کتابخانه شهر داشتم، در یک وقت نزدیک ظهر هم بود، دیدم که فضا بسیار کوچکه، در حالی که بچه‌ها بسیار اونجا هجوم آوردن برای مطالعه. خب یه مقدار با سرمایه ها رو فضای آموزشی، کتابخانه و امکانات کتاب بیاد. مدارس ما احتیاج به کتاب داره، بچه‌های ما باید با کتاب‌های خوب پرورش پیدا بکنن و بخشی از کارهای خیر و وقف و صدقات در این جهت باید قرار بگیره. در آینده نزدیک به یاری خداوند با محاسباتی که شده، یک مجتمع فرهنگی و مصلای دائمی نماز جمعه اعلام خواهد شد. من از الان اعلام میکنم مردم وجوه نقدی، زمین، و هر چرا که میتونن برای ساختن یک جایگاه دائمی و پایگاه وحدت که در تاسوعا و عاشورا چهره شهر باشه و در مواقع مهم یک جایگاه متمرکزی باشه که همه شهر اون را از آن خودشون بدانند، اقدام خواهد شد که از همین الان شون در اعطای خیرات و صدقاتشون زمین و وجوه دیگه را برای یک بنا و بنیاد فرهنگی و مصلای بزرگ و متناسب با شهر که در حال توسعه است ان شاء الله برادران و خواهران مورد توجه قرار بدن. جزئیات قضیه بعداً اعلام میشه، اما نیاز شهر به یک جای این چنینی هست. البته عقیده من این است که نماز جمعه در پاره مواقع در نقاط مختلف شهر اقامه بشه، این کار رو ادامه خواهیم داد برای حاکمیت روح وحدت، برای اینکه این محلات و نقاط مختلف احساس یگانگی و وحدت و برادری بکنن. این سنت که از دیرباز مورد توجه مرحوم آیت الله اعرافی هم بود ادامه خواهیم داد. اما یک نقطه این سنت سیار بودن در بعضی مواقع نماز برای اون حکمت‌ها و اسراری که داره ادامه پیدا خواهد کرد، اما یک جایگاه مجتمع فرهنگی که شامل بخش‌های مختلف فرهنگی و یک جایگاه خوب برای نماز جمعه باشه با بررسی‌هایی که شده شروع خواهد شد. امیدواریم از همین الان برادران و خواهران در این زمینه قدم‌های خیر و خوبی بردارن. خدایا از تو می خواهیم امت اسلامی ما را و این مردم فداکار و ایثارگر و شهید داده و بزرگ و با صلابت و پرتوان را و بندگان خالص خودت را خدایا مشمول عنایات بیشتر خودت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم.
والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي التهامي الحاشمي المكي المدني سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وقائد غر المحجلين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة الفائزون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله و اطاعت اوامره و اجتناب معاصیه
همه شما بندگان خدا و نمازگزاران گرامی و روزداران عزیز و برادران و خواهران را به تقوای خداوند و توجه به نعمتهای الهی و تذکر مرگ و عالم برزخ و روز قیامت و عواقب امور را همه شما را به توجه به عواقب امور و تذکر خداوند سفارش و دعوت می کنم. خدایا ما در مسیر عبودیت خودت این امت فداکار تا اونجا که در توان دارند زن و مرد کوچک و بزرگ و همه و همه در راستای عبودیت خودت و تضرع در درگاه تو و مقابله با دشمنان تو آمادگی و ایستادگی داشتند و دارند. خدایا ما را مشمول عنایات و توفیقات بیشتر خودت قرار بده. خدایا این ماه مبارک رمضان را برای ما ماه مغفرت و رحمت و رضوان خودت قرار بده. خدایا عیدی ما را رضوان و مغفرت خودت و پیروزی امت اسلام و رفع مشکلات قرار بده. گذشتگان و اموات ما را مشمول رحمت و غفران خودت قرار بده. در این خطبه ابتداءً من از همه شما برادران و خواهران که با اینکه چند هفته بیشتر نمیگذرد که با یک شکل کم سابقه پرشکوه و مجتمع و با ید واحده در صحنه راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردید و به دنیا هم پیام دادید که ما ولو اینکه مشکلات داریم، ولو اینکه در مسیر ساختن این کشور سختی ها داریم، ولو اینکه دنبال ساختن این کشور هستیم و تحت فشار مشکلات تحمیلی هستیم، اما ما ملتی هوشیار و آگاهیم و همه کسانی که احیانا به فلان مسئول یا فلان مسئله انتقاد و مشکلی هم دارند، اما وقتی که پای اسلام، پای کشور، پای عظمت اسلام به میان بیاد، این ملت، این زن و مرد، این جوان و پیر و قشرهای مختلف نشون داده اند که در اطاعت از رهبری و ولایت و رهبری صحیح اسلامی پابرجا هستند و قدرت تشخیص دارند، قدرت تحلیل سیاسی دارند، دارای رشد هستند و تصمیم دارند برای اینکه یک کشور آباد و مستقل بسازند خودشون مشکلات رو تحمل بکنند، تصمیم دارند که به وظایف جهانی خودشون، به مسئولیت‌های بزرگ الهی که خدا بر دوش این ملت بزرگ نهاده به یاری خدا عمل بکنند و شما هم مردم این منطقه این هوشیاری، آگاهی، بندگی خدا، راستی، صداقت از خودتون نشون دادید و همین امروز خاطره سالهای راهپیمایی های قبل از انقلاب، راهپیمایی های روزهای جنگ، تشییع جنازه شهدا و اون همه صحنه های گذشته را بار دیگر زنده کردید. هم در 22 بهمن به فضل و یاری خداوند آزمون بسیار خوبی را نشون دادید که یکی از محترمین و از افراد بسیار خوب شب 22 بهمن خواب دیده بود که مردم در همین خیابان‌ها دارن شعار میدن سلام علی آل یاسین. این یک خوابی بود که برای من نقش شد و من فکر میکنم یه واقعیته. مردمی که در این صحنه ها حضور پیدا میکنن سلام میفرستن بر خود پیامبر اسلام و آل او و همه پیروان راه پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله. در این فاصله کم بار دیگر شما در این صحنه با شکوه همه ساله حضور پیدا کردید و هوشیاری و آگاهی خودتون را با اینکه در حال روزه هستید و مراسم هم اندکی طول می‌کشه، در این حال صلابت و استواری و وظیفه شناسی خودتون رو نشان دادید. خداوند به شما و همه امت ما اجر کامل و ثواب مضاعف در این جمعه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان عنایت بفرماید. به مناسبت روز قدس من یک تذکری هم که بعضی از برادران دادن و تو خطبه قبلم به مناسبتی تقریباً درست بکنم. در همون سالها به تدریج امپراتوری ظاهری عثمانی که اسم اسلام را داشت ولو اینکه محتوای درستی نداشت اما به هر حال اسم اسلام را داشت و قدرت روحانیت شیعه را از همون سالها هدفگیری کردند که بشکنند، از همون سالهای بعد از جنگ جهانی اول، و همین کار را کردند. در طول چند سال با ایجاد اختلافات و تفرقه در دنیای عرب امپراتوری عثمانی را شکست دادند، روحانیت اسلام را ضعیف کردند، گرایش‌های معنوی و قرآنی و اسلامی جوانان و نوجوانان را تضعیف کردند. در یک برنامه اگر نگوییم چند قرنه، حداقل 40-50 ساله قدرت روحانیت را تضعیف کردند، روحانیت را از صحنه‌های سیاسی بیرون بردند یا فکرشون را عوض کردند و امپراتوری ظاهری اسلامی عثمانی را شکست دادند، اختلافات در کشورهای عربی در مناطق عربی ایجاد کردند، مزدورانی را بسیج کردند و گماشتند تا دنیای اسلام را متزلزل بکنند. این نقشه انگلیس بود و از 60-70 سال قبل بعد از جنگ جهانی این قضیه شروع شد. یکی از نقشه های اساسی و استراتژیک اونها این بود که این امپراتوری واحد و سرزمین واحد اسلامی را گسیخته بکنند و به هم بپاشند و همزمان با همپاشیدن دنیای اسلام در قلب عالم اسلام پایگاهی مطمئن برای نقشه های شیطانی خودشون ایجاد بکنن. این داستان اسرائیل از اینجا شروع میشه. بالفور وعده تشکیل اسرائیل را به اونها داد، به حزب صهیونیست داد، سالها قضیه را پیگیری کردند تا شرایط جنگ جهانی دوم پدید آمد. در جنگ جهانی دوم قضایایی که برای یهودی‌ها در آلمان پدید آمد، اینها را ابزار و شعاری قرار دادند برای مظلوم نمایی خودشون. و حزب یهودی‌ها مطلق نیست، حزب صهیونیست‌ها پشت قضیه از این مظلومیت که تا حدودی بوده، یه مقدار هم بیش از حد ادعا کردند، استفاده کردند و مرتب تلقین کردن به صهیونیست‌ها در سراسر دنیا که باید کشوری داشته باشه. چند سرزمین هم انگلیس پیشنهاد کرد، بالاخره فلسطین انتخاب شد، قبلگاه اول مسلمین و پایگاه اسلام و جایی که ادیان مختلف در کنار هم با آرامش زندگی می‌کردند. با نقشه انگلیس و صهیونیست‌ها و برنامه‌های مخفی که ریخته بودند و وعده ها و وعیدهایی که پشت پرده به هم دیگه داده بودن، همه قدرت ها هم تو این قضیه شریک شده بودن. و بالاخره بعد از جنگ جهانی دوم که در اونجا یه قیمی و حاکم انگلیسی در فلسطین بود، زمینه را برای آمدن صهیونیست ها آماده کرد. به تدریج سرزمین های مردم فلسطین را خریدند با پول های صهیونیست ها در آمریکا و انگلیس و با پشتیبانی انگلیسی ها و آمریکایی ها و قدرت اقتصادی خودشون رو نفوذ دادن. یهودی ها اینجور هستن، از قدرت اقتصادی شروع میکنن. امروز هم اگر قدرت پیدا بکنن، اقتصاد دنیای اسلام رو قبضه میکنن با پشتیبانی که از صهیونیست های آمریکا و اروپا میشن، که پشتیبانی خیلی قوی است، موجی دارن که همه سیاستمدارهای آمریکا را دنبال خودشون میکشونن. و الا تو بعضی از سیاستمدارهای آمریکا اعتقادشون نیست که ما سرنوشتمون رو با اسرائیل یکی بکنیم، اما تعداد زیادی صهیونیست هستن و اینجور برنامه ریختن و سرزمین‌ها رو خریدن، آرام آرام مهاجرت دادن اونا رو از جاهای مختلف اروپا و کشورهای شرقی و جاهای دیگه، به ایده اونجا جمع شدن. و بعد از جنگ جهانی دوم 1948 بود که حاکم انگلیسی که قیم گذاشته بود اینجا، استعمار انگلیسی اینجور بود دیگه، تو این کشورهایی که بعد از عثمانی فروپاشی قیم و حاکم گذاشتن. البته کشور ما این افتخار رو داره که ولو که مخفیانه بسیار استعمار شده، هیچ وقت رسما مستعمره نبوده، ولو که بدتر از اونم اعمال کردن. اما ملت ما زیر بار قیمومت رسمی انگلیس و کشورهای استعماری هیچ وقت نرفته. اونجا اینجوری بود، در سال 1948 میلادی وقتی که حاکم جنگ جهانی به پایان رسیده بود و وعده های زیادی به یهودی ها داده بودند، به صهیونیست ها داده بودند و آمریکا هم در صحنه آمده بود با یک نقشه واحد، بعد از نفوذ اقتصادی در فلسطین حاکم انگلیسی رفت بیرون و دولت اسرائیل اعلام شد و آغاز این جنایت هولاک از اونجا شروع میشه که پایگاهی برای نقشه های خودش اونجا ساختن. یعنی ما اسرائیل را باید استانی از آمریکا و انگلیس بدونیم. اسرائیل جایگاه و پایگاه مطمئن اونهاست، هر نقشه‌ای بخوان اجرا بکنن اونجا اجرا میکنن. در جنگ های مختلف پل هوایی میزدن از آمریکا و کشورهای اروپایی، مرتب تسلیحات و نیرو وارد اسرائیل میکردن. به این عنوان اسرائیل پدید آمد و به این شکل از همون روزهای اول عزالدین قسام، یک روحانی برجسته مبارز فلسطینی، وارد صحنه مبارزه شد. گروه‌های مبارز و مجاهد شک گرفتند، در برابر اسرائیل قد علم کردند. اما نقشه‌های دشمنان اسلام قوی‌تر از این قضایا بود و سال‌های سال که تا کنون هست این مبارزه ادامه پیدا کرده. بعد اسرائیل به یک حد معینی اکتفا نمی‌کنه. اسرائیل اگر قدرت پیدا بکنه ایران را هم میخواد، ایران را هم میخواد. اسرائیل اگر پیدا بکنه همه قدرت‌های منطقه میگه باید بیان زیر پوشش من، و تاریخش این رو نشون میده. اینا در جنگ 1967 سینا و صحرای سینا را گرفتن، در 1984 جنوب لبنان را اشغال کردن و به تدریج در حالی که تحت فشار بودند، جنگ علیه اونها بود، در این حال به توسعه طلبی خودشون ادامه دادن. این ماهیت اسرائیل، دشمن اسلام و رسول گرامی اسلام و قبلگاه مسلمینه که روز به روز بر منطقه نفوذ خودش توسعه داده. حالا شما حساب بکنید، اگر از روز اول عزالدین قسام اون روحانی مبارز، اگر سالها مبارزان راستین فلسطین در برابر اسرائیل نایستاده بودند، امروز از اسلام نام و نشانی نبود. مسئله کوچکی نیست. اینکه قدس مسئله استراتژیک ماست، جوانان گرامی، دانش آموزان و دانشجویان عزیز، اینکه امام قدس را محور مبارزه ما قرار دادن برای اینه که ما اگر در قدس کوتاه بیاییم اسلام را برباد دادیم و سرزمین های اسلام را از ما خواهند گرفت. قضیه یک وجب خاک یا یک شهر و دو شهر نیست، قضیه اسلامه، قضیه به تعبیر امام رسول الله هست، قضیه قبلگاه ماست، قضیه آرمان و انسجام دنیای اسلام هست. اسرائیل به این عنوان پایگاهی برای استکبار پدید آمد و در طول این 40 و چند سال دائم توسعه طلبی داشت، با اینکه در مقابلش سد پولادین بود. اگر نبود چی میشد؟ میفهمید یعنی چه؟ اینکه ما در روز قدس در سراسر کشور در صحنه مبارزه با اسرائیل حضور پیدا میکنیم، یعنی این، یعنی ما زنده ایم، ما بیداریم، دنیای اسلام بیداره. در سراسر کشورها جمعیت های زیادی این ندای ما را پاسخ دادن، چون میدونن این قضیه اسلامه. تو خود فلسطین اون گروه های مبارز حماس و سازمان جهاد اسلامی خودشون ادعا میکنن که ما پیرو راه شما هستیم و امامیم در این راه. مگر میشه تو این قضیه سرنوشت ساز و محوری دنیای اسلام کوتاه آمد؟ هیهات که ملت ما و امت اسلام، نمازگزاران و روزداران این کشور رسول گرامی اسلام، در برابر این توطئه ها کوتاه بیان. ما با تمام قاطعیت، با تحمل همه مشکلات، این امت الهی با اتکای به خدا، با اتکای به ولی عصر ارواح و لال تراب مقدم الفدا در برابر دشمنان اسلام ایستادگی و مقاومت خواهند کرد. در طول این 40-50 سال آمریکا، شوروی، اروپا و قدرت‌های ضد اسلام متفقاً از اسرائیل با شکل‌های مختلف پشتیبانی کردند. در طول این 40-50 سال هر جا که مسلمان‌ها در جنگی وارد شدند، اگر شکست خوردند، آنها ساکت بودند. اگر مسلمان‌ها در بعضی موارد با شعار تکبیر در سربازان مصر اون زمان در حال پیروزی بودن، فوری سر و صدا بلند شد که آتش بس، جلوی مسلمان ها رو گرفتن. هر جا قطعنامه علیه اسرائیل مطرح شد، آمریکا و انگلیس پامیون گذاشتن، جلوش رو گرفتن. هر برنامه‌ای در سازمان ملل و شورای امنیت اجرا شد، علیه فلسطینی ها در نهایت تمام شد. ما مگه میتونیم اعتماد بکنیم؟ مگر ملت ما و ملت‌های اسلامی در روز قدس در سراسر عالم اسلام دیگه فریب این همه دغل و توطئه و هیله‌گری و فریبکاری میخورن؟ مگر ندیدیم ما طول 40-50 سال هر جنگی برپا شد شکست را بر دنیای اسلام شما تحمیل کردید؟ گروه‌هایی ساختید که امروز یه روزی در کمپ دیوید نشستن با شما سازش کردن برای اینکه این جبهه را شکست بدید، روزی در صاف نشستند و در صلح غزه و اریها باز برای خنجری دیگر بر مبارزات فلسطین فرود آوردن، و امروز هم مرتجعین منطقه از سعودی، از کشورهای دیگه بسیجند برای اینکه نقشه صلح خائنانه و ذلتبار صاف را بر دنیای اسلام تحمیل بکنن. مگر ما خوابیم؟ مگر دنیای اسلام اینقدر یعنی چیزی حالش نیست؟ هیهات که اینجور باشه. ملت ایران ملت آگاه و هوشیاری است، ملتی است که 8 سال مقاومت کرد، باز هم با همین راه پیمایی ها مشعل مبارزه و ندای رسول گرامی اسلام را در دنیا ما نگاه خواهیم داشت، این راه مبارزه را استمرار خواهیم بخشید تا روزی جوانان غیور مسلمان، نوجوانان و جوانان دنیای اسلام دمار را از روزگار دشمنان اسلام و اسرائیل غاصب درآورند. این جریانات از یک سو و صحنه‌های دلخراش دیگری که اسرائیل در طول این 40-50 سال پدید آورده، دیر یاسین، صبرا و شتیلا، کفر قاسم، آتش سوزی مسجد الاقصا و آخرین جنایت هولاک در مسجد الخلیل، اینا نمونه‌هایی از بیرحمی و شقاوت عجیب اسرائیلی‌ها و استکبار غرب برای مسلمان هاست. نظیر اونی که در کشمیر هم اجرا میشه، نظیر اونی که در حزب الله نوبلان هم هست در برابر اونها، نظیر اون چه که در خود اروپا دایه داران حقوق بشر و تمدن قرن 20 ادعا میکنن داره انجام میشه در برابر مسلمان ها یه چیزی بدتر از اونها در طول این سالها در اسرائیل هم واقع شده، و آخرینش فاجعه هولناک خانه خدا مسجد الخلیل بود که در حال نماز و با زبان دهان روزه جمعی از مسلمان ها را به شهادت رسوندند. ما ضمن تسلیت این شهادت و فاجعه به محضر بقیت الله العظم و مقام معظم رهبری از خداوند می خواهیم که خون شهدای اسلام را مایه جوشش بیشتر و تلاش بیشتر دنیای اسلام قرار بدهد. خدایا در این آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و در این جایگاه بندگی و عبودیت خودت، دست ها را به سوی تو می آوریم و آیه شریفه امن یجیب را میخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالصواب والحکمه و املأ قلوبنا بالعلم والمعرفه وطهر بطوننا عن الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى متعلمينا بالجهد والرغبة. خدایا اسلام و اسلامیان را پیروز بفرما، مشکلات مسلمان ها را مرتفع بفرما، شر دشمنان اسلام آمریکا و اسرائیل را به خودشون باز بگردان، امت ما را در راه خودت ثابت قدم بدار، صفهای پولادین زن و مرد مسلمان و این امت شهید داده را همواره ثابت و پولادین تر بفرما، ما را در این راه رورانی اسلام و ولایت و رهبری ثابت قدم بدار، ما را مشمول عنایات و برکات خودت قرار بده، باران رحمتت را بر ما فرو بفرست، ما را جزء سربازان اسلام و بندگان خالصت قرار بده، نمازها و روزها و دعاها و عبادات ما را در این ماه قبول بفرما، مغفرت و رضوان و رحمتت را بر این امت فرو بفرست، مریضان را شفا عنایت بفرما، جانبازان گرامی را شفا عنایت بفرما، آزادگان و خانواده های شهدا و ایثارگران و همه عزیزانی که برای تو تلاش کرده اند و سرمایه گذاری کرده اند خدایا اجر و توفیق بیشتر عنایت بفرما، ما را ادامه دهنده راه امام و انقلاب اسلامی قرار بده، اموات و گذشتگان ما را، امام بزرگوار و عزیز ما را، آن کسانی که بر ما حق دارند و بر این هدایت و در این صراط مستقیم بر ما حق دارند و همه گذشتگان و اموات ما را و شهدای گران قدر ما را بر درجاتشون بیفزا، رحمت و رضوان خودت در این آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بر آنها فرو بفرست، ما را از عذاب جهنم نجات بده، ما را توفیق تحصیل رضایت خودت و ثبات قدم در راه خودت و نصرت دین خودت عنایت بفرما، سلام های خالصانه ما را در پایان این ماه عزیز و عظیم به محضر مولا علی ابن ابی طالب و محضر مقدس بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا ابلاغ بفرما، بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما، خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری انقلاب حوزه های دینی علما و مراجع بزرگ شیعه و همه خدمتگزاران به اسلام و مسئولین دلسوز و فداکار این کشور را سلامت و سعادت و توفیق بیشتر عنایت بفرما، ما را به ما روح وحدت و انسجام و صلابت عنایت بفرما، مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ما را مرتفع بفرما، جامعه ما را روز به روز سعادتمندتر و پیشروتر قرار بده. خدایا در پایان ماه مبارک رمضان از تو می خواهیم به ما توفیق ادامه اطاعت و بندگی و عبودیت خودت را بعد از این ماه مبارک عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.